بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب تعلیقی بود، یعنی مستصحب ما یک حکم مشروط و معلقه. عنبی داریم که این عنب کشمش شده، این کشمش ماء کشمش غلیان پیدا کرده. شک داریم که آیا این عصیر زبیبی بعد از غلیان حلال یا حرام. این رو نمیدونیم. عصیر عنبی بعد از غلیان حرامه. اشاره می کنم به اون کشمش، یعنی این کشمش زمانی که عصیب عنب بود، یحرم شربه الا غلا و الانو کذالک یحرم شربه الا غلا. غلیان که مفرز به وجدانه، پس یحرم شربه، یعنی شارع تعبد کرده به حرمت شرب. مرحوم میرزا اشکال کرد که من جر رو میخوام استصحاب کنم یا مجعوره. جر که شک ندارم رکن دوم نیست. مجعول رو میخوام استصحاب کنم، مجعول که یقین ندارم. من که یقین داشتم به حرمت فعلیه این عنب، چون زمانی که عنب بود غلیان نبود. پس میخوام یک حکم تعلیقی و حکم مشروط رو استصحاب کنم. ما در شریعت حکم مشروط و تعلیقی نداریم. این یه مفهوم انتزاعیست، قضیه انتزاعیست. بعد مرحوم آقای صدر جواب داد که نه، ما در اینجا یک حکم فعلی داریم. و اون حکم فعلی کدومه؟ اون حکم فعلی عبارت از حرمت و شرب اداقلا. ایشان فرمود اون دوتا قیدیره که در حرمت معتبر هست، یکیش یقینه و یکیش احتماله. اگر این دوتا قید طولی باشه، عرضی نباشه، شاره نگه ال عنب المغلی حرامون، شاره بگه ال عنب حرامون اذا غلا. اشاره میکنم به این کشمش، میگم این زمانی که عنب بود حرام بود اذا غلا. این حکم فعلی است. این حکم را استصحاب میکنم تا الان. الان هم این کشمش حرامون اذا غلا، غلیانش که بلوجدان در خارج محقق شده. این حاصل فرمایش مرحوم میرزا و جواب مرحوم میرزا آی سعد از اشکال میرزا. بله، این دائر مداره که قیود رو مولا در مقام تشریع در عرض واحد عکس کنه یا طولیان عکس کنه. این فرمایش مرحوم آقای صدر موافق نیستیم. بحث امروز ماست. خدمت رو عرض کنم که اینه، دقت کنید، در بحث علم اجمالی در تدریجیات این رو توضیح دادم که ما وقتی میگیم حکم فعلی، این اشتباه نشه. یک حکم فعلی داریم، یک حکم بالفعل داریم. این دوتا با هم اشتباه میشه، بین حکم فعلی و حکم بالفعل. فرق بین حکم فعلی و حکم بالفعل چیه؟ در حکم فعلی وجود موضوع در خارج لازم نیست، فرض وجود موضوع کافیه. در حکم فعلی فرض وجود موضوع چیه؟ کافیه. اما در حکم فعلی بالفعل فرض وجود موضوع دیگه کافی نیست، وجود موضوع لازمه. مثال بزنم. فرض کنید این ماء رو در نظر بگیرید، یک ماء طاهریه. میگم یحرم شربها و الماء بعد تنجسهی، شرب این ماء بعد از تنجسش حرامه. یحرم شربها و الماء بعد تنجسه، این حرمتی که در این قضیه خبری گفتم حرمت فعلی هست یا نیست؟ این حرمت فعلی است. حرمت غیر فعلی نیست. چرا؟ چون فرض تنجس کردن. میگن یحرم و شربها و الماء بعد تنجسه. این اصطلاحاً حرمت فعلی است. دارن خبر میدن از چی؟ از یک حرمت فعلیه، نه از یک جر خبر نمیدن، از یک حرمت فعلیه خبر میدن. اما حرمت شرب این ما بعد از تنجس نسبت به من بالفعل است. یعنی من الان، همین الان در همین زمان فعلی، شارع من رد کرده از شرب این ما بعد تنجس، رد نکرده. اگر رد بکنه معنیش اینه که این حرمت حرمت معلقه است، و حال این که در نظر ما این حرمت حرمت مشروطه است نه معلقه. پس حرمت شرب این ما بعد تنجسی حرمت فعلی، اما لیس حرمت بالفعل. همین الان من نسبت به شرب این مایه بعد از تنجسش رد فعلی دارم؟ رد فعلی ندارم. حرمت بالفعل دارم؟ نه ندارم. کی شارع از من طلب میکنه؟ کی شارع من رد میکنه از شرب؟ زمانی که در خارج تنجس بالفعل بشه. من الان این جمله خبریه رو میگم، میگم یجب علیه صلات الظهر، صلات الظهر بعد زوال الیوم، بر من نماز ظهر بعد از زوال امروز واجبه. دارم خبر میدم از چه وجوبی؟ از وجوب فعلی دارم خبر میدم. اما این وجوب فعلی بالفعل هم هست یا نیست؟ یعنی مولا همین الان از من طلب کرده نماز ظهر بعد از زوال، همین الان، نه طلب نکرد، نسبت به من هیچ طلبی نداره. نه اینکه نماز الان که واضح مطلوب مولا نیست، اما همین الان از من طلب کرده نماز ظهر بعد از زوال، نه طلب نکرد. اگر طلب میکرد وجوب صلات ظهر شد وجوب معلق، نه مشروط. اون نزاع معروف بین شیخ و آخون اینجا بود. شیخ می‌فرمود همین الان از تو خواسته مولا نماز بعد از زوال ره. ایشون قائل بود که همه واجبات مشروطه برمیگرده به چی؟ واجبات معلقه. همین الان از تو خواسته نماز بعد از زوال ره. آخون می‌گفت نه، الان از من نخواسته، بلکه چیه؟ عند الزوال تازه از من طلب میکنه چی؟ این نماز رو. که ما هم تبعیت کردیم از مرحوم، بعد از آخون همه از آخون تبعیت کردن و با مرحوم شیخ چیکار کردن؟ مخالفت کردن. خب پس ما یک تکلیف فعلی داریم، یک تکلیف بالفعل داریم. اینا رو خوب دقت کنیم. در بحث علم اجمالی گفتیم شرط منجزیت علم اجمالی تعلقش به تکلیف فعلی است، نه تکلیف بالفعل. من علم اجمالی دارم که یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه روز جمعه بر من واجبه. روز جمعه نیامده. خب این که علم اجمالی دارم، من علم اجمالی به تکلیف بالفعل دارم؟ نه. چون اگر روزه یه روز جمعه بر من واجب باشه وجوبش بالفعل نیست، اما وجوب روزه یه روز جمعه فعلی است، اما بالفعل نیست. در علم اجمالی گفتیم شرط منجزیت علم اجمالی تعلق به تکلیف فعلی است، نه تکلیف بالفعل. لذا اگر من علم اجمالی دارم که یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه روز جمعه بر من واجبه، این علم منجزه. عقلا من باید احتیاط کنم، هم امروز رو روزه بگیرم هم روز جمعه رو روزه بگیرم. خب حالا که فرق بین تکلیف فعلی و بالفعل روشن شد، مراد ما از مجهول دائما چیه؟ تکلیف بالفعله و تکلیف فعلی. وقتی که این انب هستش رو دقت کنیم، بله یحرم و شرب و اداق، این حرمت حرمت فعلیه اما حرمت بالفعله، یعنی شاره نسبت به من رد فعلی بالفعل داره، رد اینه شاره الان از من خواسته ترک شرب این عنب را بعد قلیان، از من الان هیچی نخواست. حرمت شرب بعد قلیان حرمت فعلی است اما حرمت بالفعل نیست، رد بالفعلی نداره، از من هیچی نخواستن. این یه نکته ای بود که در بحث علم اجمالی توضیح دادم که این دوتا خیلی با هم قاطی میشه. فکر میکنن مجهول یعنی تکلیف فعلی، گفتیم مجهول یعنی تکلیف بالفعل. مجهول حکم فعلی نیست، حکم بالفعله. هر وقت در مدرسه میرزا که ما قائل به این تکلیف بالفعل هستیم، که قائلیم، این بسیار در اصول نکته مهمی بود که میرزا متوجه شد که حکم به دو قسم تقسیم میشه، جعل و مجهول. مجهول یعنی حکم بالفعل. پس بنابراین من نسبت به حرمت شرب این عنب بعد قلیانی، این حرمت حرمت فعلیه است اما این حرمت بالفعل نیست. الان شاره نسبت به من یک ذره ردی هم نداره، هیچ طلب ترکی هم از من نداره. الا اختلاف که حقیقت نه طلب و ترک، یا حقیقت نه رد عن الفعل، مهم نیستش. الان نسبت به من هیچ گونه طلب انشایی فعلی نداره، نسبت به من هیچ گونه ردع انشایی نداره. کی نسبت به من ردع بالفعل داره، کی نسبت به من طلب بالفعل داره؟ وقتی که قلیان در خارجیه بالفعل بشه. پس بنابراین عنایت کنید این اشکال مرحوم آقای صدر درست نیست. دو تا قید طولی باشه یا عرضی هیچ فرق نمی کنه، ما مجهول پیدا نمی کنیم. بله اگر طولی باشه، حربت شرب العنب بعد القلیان فعلی است اما بالفعل نیست. و مراد ما از مجهول، برداشت ما از مجهول در مدرسه میرزا، در کلام میرزا، اون حکم بالفعل نه اون حکم فعلی. بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست بر میزان که بگه ما شاره تعبد میکنه به بقاء مجهول، شاره تعبد میکنه به بقاء یک حکم فعلی، اون تعبد به بقاء مجهول نمیکنه. چرا؟ چون مجهولی در خارج نیست. اونی که در خارج هست، حربت و شربها در عنب اذا قلا، این حرمت بالفعل نیست، این حرمت فعلی است نه بالفعل. ردی نداره، طلبی نداره اصلا نسبت به من. این اشکال اولی بود که مرحوم آقای صدر گرفته بود بر اعتراض، بر جوابی بود که مرحوم آقای صدر از اشکال میرزا داد. این جواب رو نپذیرفت. تکلیف فعلی تکلیفی است که درش فرض وجود موضوع شده، اما تکلیف بالفعل تکلیفی است که درش وجود موضوع نه فرض وجود. مثلا حرمت و شربها و مایه بعد تنجس، این چه حرمتیه؟ حرمت فعلی است اما حرمت بالفعل نیست. حرمت بالقوه در مقابل بالفعل اشکال نداره، منتها به حسب اصطلاح حرمت فعلی حرمتیست که فرض وجود موضوع شده، حرمت بالفعل حرمتیست که وجود موضوع بالفعله، فرض نشده، خود وجود موضوعه. مجهول در مقابل جهل، مراد ما از مجهول فعلی میگن، این کلمه فعلی به معنی بالفعل میاده. چرا؟ اما این فعلی دو تا معنا داره. گاهی فعلی میگن یعنی بالفعل، گاهی فعلی میگن در مقابل بالفعل، یعنی مفرز وجود الموضوع.
حالا شما بفرمایید مجبوری در مدرسه نیوز هستش به کدام معنا؟
بالفعل.
در همه جای، در اینجا که
اشکال در همه جا بالفعل، در همه جا بالفعل مجبور یعنی بالفعل. بعد از این بالفعل تعبیر فعلی هم میکنن، چون فعلی با معنای بالفعل هم میسازن. ما برای اینکه تفکیک بشه بلا فعلی یعنی بالفعل، برای اینکه تفکیک بشه گفتیم فعلی و بالفعل. فعلی یعنی ما فرض فیه وجود الموضوع. شاهد هم میگه شما وقتی که میگیم یحرم شرب هادن ما بعد تنجسی، شما از چه حرمتی دارین خبر میدین؟ از جل خبر میدین یا از حکم فعلی دارین خبر میدین؟ از حکم فعلی دارین خبر میدین. اما حرمت شرب هادا بعد تنجسی حرمت بالفعل نیست. نه گفتیم در این قضیه، در این قضیه نگفتیم خبره، گفتیم حرمت یا وجوب فعلی حرمت و وجوبی است که درش فرض وجود چی شده موضوع بعد تنجسی. پس بنابراین مراد ایشان از مجهول و مراد ما از مجهول دائما چیه؟ حکم بالفعل، نجاست بالفعل، وجوب بالفعل، حرمت بالفعل. تکلیف بالفعل، فعلی نه، چون تکلیفی نیستش اصلا، به هم نشاره تکلیفی نیست، طلبی نیست. در واقع اونی که منجز میشه طلبه، طلب به هم نشایع منجز میشه، رد رد به هم نشایع منجز میشه. اگر تکلیفی فعلی بود مثل همین حرمت شرب حاضر اینم بعد قلیانی، اصلا طلبی نیست که بخواد منجز بشه، رد این نیست که بخواد منجز بشه. در واقع اونی که منجز میشه طلب و رد، فقط طلب وجوبی و رد تحریمی.
این
در علم اجمالی این رد که از اون طرف در تدریجیات خیلی گیر افتادم، در تدریجیات گیر افتادم، گفتن که خب تکلیف که فعلی که ما علم نداریم، ما علم به تکلیف بالفعل نداریم. اونجا توضیح دادم در نظر عقل باید علم اجمالی به تکلیف فعلی من تعلق بگیره. علم دارم یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه فردا، اما وجوب روزه فردا وجوب فعلی است، اما بالفعل نیست. در مقابل این که من علم دارم یا روزه امروز بر من واجبه یا بر زید واجبه، خب وجوب روزه بر زید وجوب تکلیف فعلی من نیست. آره گفتیم اونجا تکلیف فعلی نیست. بعد یه نقضی بر خودمون وارد کردیم، حالا به مناسبت وارد این نقصم بگم چون در اون بحث نگفتم. اگر من علم اجمالی دارم یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه دیروز واجب بوده، خب روزه دیروزم که تکلیف فعلیه، روزه امروزم که تکلیف فعلیه، چرا اونجا اون علم اجمالی منجز نیست؟ این نقص بوده بر خودمون بار کردم، این نقص رو تو اون بحث نگفتم. من علم اجمالی دارم یا روزه امروز واجبه یا روزه فردا، خب علم به تکلیف بالفعل ندارم، اما معلوم به اجمال تکلیف فعلی است و این علم منجزه، باید احتیاط کنم عقلا هم امروز روزه بگیرم هم فردا. منجز متعلق علم، علم گفتیم منجزه. یعنی چی؟ یعنی تکلیف فعلی اگر تعلق بگیره تکلیف بالفعل میشه منجز، اما باید به تکلیف فعلی دیگه. وقت نقص کردیم بر خودمون که من علم اجمالی دارم یا روزه دیروز بر من واجب بود یا روزه امروز، خب روزه دیروز هم وجوبش میشه وجوب فعلی، روزه امروز هم میشه، ولی به علم به تکلیف بالفعل ندارم، چرا این علم اجمالی گفتیم منجز نیست؟ جواب دادم یک طرفش چیه؟ تکلیف فعلی نیست با اون وجوب دیروز. چرا؟ چون شرط فعلیت تکلیف چیه؟ قدرته. من نسبت به روزه دیروز قدرت بر ایجادش رو ندارم. پس یا روزه دیروز بر من واجب بود یا روزه امروز بر من واجبه، اما وجوب روزه دیروز قطعا فعلی نیست. چرا؟ چون غیر مقدوره برای من، چون من این قدرت رو ندارم در امروز روزه دیروز رو ایجاد کنم. اما الانه یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه فردا، هر دو بر من مقدوره. نگید که خب من الان قدرت بر ایجاد روزه فردا رو ندارم. قدرتی که شرطه قدرت در ظرف عمله، نه قدرت در شرط ظرف تکلیف.
اگر امروز روزه نگرفت چطور؟
هیچو امروز روزه نگرفت نگرفت
بیچو.
نه دیگه، علم اجمالی گفتیم بعد از اینکه یک طرف از فعلیت خارج شد اثر تمجیزی تا آخر داره. یعنی اگر امروز روزه نگیره فردا باید باز احتیاط کنه. اما دیروز علم نداشتم، الان علم پیدا کردم. اگه دیروز علم داشتم بله، الان علم پیدا کردم که یا روزه دیروز واجب بود یا روزه امروز. روزه دیروز فعلی نیست. چرا؟ چون قدرت ندارم. چون قدرت ندارم. و قدرت چیه؟ شرط فعلیت تکلیفه. ما سه تا شرط فعلیت قائلیم، یکی بلوغ، یکی عقل، یکی قدرت. گفتیم فقط تکلیف نسبت به کسی فعلی میشه که عاقل باشد، بالغ باشد، قادر باشد. خب بریم سر بحث خودمون. پس این فرمایش مرحوم آقای صدر دقت کنید مجعول نیست، فعلی است. دقت نشده؟ فعلی غیر از مجعوله. مجعول باید بالفعل باشه، نه اینکه باید فعلی باشه. وجوب مثلا حرمت شرب حاضر حاضر عنب اداقلا، حرمت شرب حاضر عنب اداقلا، این حرمت فعلی هست، اما حرمت بالفعل نیست. مجهول حرمت بالفعله، یعنی رد فعلی داشته باشم، رد بالفعل باشم. من نسبت به شرب این عنب بعد از غلیان، الان نسبت به شرب بعد از غلیان من ردی ندارم. اگر رد داشته باشم میشه حرام معلق، نه حرام مشروط. حرمتش میشه حرمت معلقه، نه حرمت مشروطه. این فرمایش مرحوم آقای صدر تمام نیست. اما این اعتراض وارده یا وارد نیست؟ اشکال مرحوم میرزا. دقت کنید، گفتیم این حرمت، این اشکال میرزا اشکال ابتریه، یعنی نصف اشکاله. خب میگه استصحاب جعل نمیشه، درست؟ استصحاب مجهول نمیشه. جعل چرا استصحاب نمیشه؟ شک در بهانه. مجهول چرا استصحاب نمیشه؟ یقین قدوس نداره، رکن اول. اما میگه اون قضیه معلقه و مشروطه یه مفهوم عنوان انتزاعی است، چرا در اون استصحاب جاری نمیشه؟ یه نکته مهمی اینجا دیگه تو اعتراض اول نیامده. بله، حرمت شرب، حرمت اون اسیر علی تقدیر غلیان، ایشون گفتن یک مفهوم انتزاعی است، یک قضیه انتزاعی است. خب چرا توی این قضیه استثناء جاری نمیشه؟ پس دنباله میخواد، دنباله چیه؟ اعتراض اشکال دومه. یعنی باید اشکال دوم با اشکال اول با هم یک اشکال، در واقع اون متمم اشکاله، اون اشکال مستقل نیست. این مقدار درسته، یه اشکالی، اما اشکال ناتمامه. چرا ما اون حرمت مشروطه، اون حرمت معلقه رو چرا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ بگیم این کشمش اون زمانی که انگور بود یحرم و شربه و اداقلا، الان هم یحرم و شربه و اداقلا. ایشان فرمودن انتظاریه، درسته قضیه انتظاریه، اما چرا در این استصحاب در این قضیه انتظاریه استصحاب جاری نیست؟ کدوم رکن از ارکان استصحاب چیه؟ ناتمامه. هر دو یکی، در اینجا مراد یکیه. اون وجوبه که وقتی میگیم وجوب مشروط و وجوب معلق دوتا معنا داره، اما قضیه مشروط و معلق یکیه. چرا اینجا استثاب در این قضیه جاری نیست؟ باید برگردیم به اشکال دوم. پس اشکال دوم با اشکال اول رو هم میشن چی؟ یک اشکال. نه در واقع بحثای شکلی قصص خیلی توی این گیر نباید داد، زیاد وارد بحث نباید شد. عمده اشکال شکلیه. بریم سراغ اشکال دوم. خب بگیم آقا استصحاب رو در همین قضیه مشروط جاری میکنیم، در همین حرمت معلق استصحاب رو جاری کنیم، چه محصولی داره؟ بگیم این ذبیب زمانی که عنب بود یحرم و شربه و اذا قلا، الان هم یحرم و شربه و اذا قلا. خب اذا قلاش که محرز به وجدانه، یحرم و شربه هم که محرز به تعبده. بگیم هادت ذبیب هم شاره تعبد کرده به حرمت شربهی اذا قلا. خب وقتی که تعبد کرده به حرمت شربهی اداغلا، اداغلاست که محرز به وجدانه، یحرمش هم که محرز به چیه؟ به تعبده. درست میشه؟ یک جزءش به وجدان محرزه که اداغلاست، یک جزءش هم که یحرمه که تعبد شرعی داریم، تعبد استصحابی داریم. خب زمانی که عنب بود چی بود؟ یحرم و شرب و عصیرهی اذا قلا. الان که ذبیب شده میگیم یحرم و شرب و عصیرهی اذا قلا، چون میخواییم خورده خلاصش کنیم، میگیم یحرم و اذا قلا. اون عصیره و اذا قلا در شرب و عصیرهی در تقدیره، اون اشکال دیگریست، از این جهت اشکال نداره. اینو خوب دقت کنیم اشکالش چیه؟ اینکه این اصل مثبته و فرض اینه که اصل مثبت اعتبار نداره، حجت نیست. ابتداعا تقریب کنیم این اصل مثبت بودن ره. بعد از این که تقریب کردیم چطور میشه اصل مثبت، بریم سراغ جواب باز مرحوم آیسر. آیسر یک جوابی داده، این از اصل مثبت بودن خارجش کرده. خب اول تقریب اصل مثبت رو بکنیم. این رو دقت کنیم، یه مقدمه ای رو از خارج این رو توضیح بدم. قبلا توضیح دادم این در مباحث گذشته، تا این روشن بشه چرا اصل مثبته. ما گفتیم که در شریعت یک حکم کلی داریم که اسمش گذاشتیم جهر، یک حکم جزئی داریم که اسمش گذاشتیم مجبور. مثلا نجاست الخمر، اینو بهش میگیم جهر، حکم کلی. نجاست هذا الخمر، اینو رو بهش میگیم مجبور و حکم جزئی. نجاست الخمر بهش میگیم حکم کلی یا جهر. نجاست هذا الخمر، اینو بهش میگیم حکم جزئی یا مجبور. بریم این رو در یک مثال تکلیف پیاده کنیم. میگیم وجوب الحج علی المکلف اذا استطاع، این رو بهش میگیم چی؟ جهر. وجوب الحج علی المکلف اذا استطاع، این رو بهش میگیم حکم کلی یا جهر. این وجوب. یه حکم جزئی هم داریم، وجوب الحج علی زید، اینو بهش میگیم مجبور با حکم جزئی. خوب دقت کن این دو تا رو بشه. ظاهرا من که خسته شدم، شما خسته شدید، چون بس خیلی طولانی تر از این هست. ان شاء الله فردا ادامهش میدیم که این اصل مثبت بودن رو توضیح بدم چطور در مقام اصل مثبت. الحمدلله رب العالمین.